بسم الله الرحمن الرحيم. فخر رازی بر وداحت وجود چنین استدلال کرده بود که وجود من بدیهی است، تصور وجود من بدیهی است و تصور وجود هم جزء این تصور است، پس او هم بدیهی است. بعد خودش گفته بود که اگر این استدلال ما رو قبول نکنید، ما میگیم که تصور وجود بدیهی نیست و احتیاج به استدلال داره و دلیل اقامه میکنیم. این دلیل باید منتهی بشود به مقدمه‌ای که بدیهی است، یا خود مقدمه همین دلیل بدیهی باشه یا منتهی شود به مقدمه‌ای که بدیهی است و اون مقدمه وجود دارد و وجودش بدیهی است. وقتی که وجود مقدمه بدیهی باشد، وجود هم که جزء وجود المقدمه است بدیهی است. صاحب مواقف بیان کرد که چون دلیل از دو سالبه تشکیل نمی شود، اگر بخواهیم دلیلی بر وجود اقامه کنیم، بر بداهت وجودی اقامه کنیم، اون دلیل نمی تواند از دو مقدمه سالبه تشکیل شود، بلکه یکی از دو مقدمه لااقل باید موجبه باشد. و اگر موجبه باشد، حکم در اون حکم می شود به وجود محمول للموضوع، و این وجود بدیهی است، پس وجود هم که جزء این وجود بدیهی است. اگر وجود محمول للموضوع بدیهی باشد، وجود هم سلام وجود هم که جزء این محموله باید بدیهی باشد. بعد خود صاحب مواقف بر این اشکال کرد و گفت بحثمون در دلیل است، بحثمون در این است، یعنی فخر و فخر میگفتش که دلیل ضروری است و شما یا به طور کلی ما باید منتهی بشویم به دلیلی که ضروری است، نه به دلیلی که وجود است ضروری است. و استدلال شما اقتضا میکرد که ما به وجود دلیل علم ضروری داشته باشیم، در حالی که ما به خود دلیل علم ضروری داریم، نه به وجودش. تا اینجا رو گفته بودیم و فقط به خاطر حضور بحث من ذکرش کردم. شارح مقاصد ایراد گرفت. ایرادش دو بخش داشت. یک بخش ایراد بر دفعی بود که از جانب صاحب مواقف بر دفاع فخر وارد شده بود. یک ایرادش بخش دیگرش دفع ایرادی بود که از جانب صاحب مواقف بر دفاعی که خودش ارائه داده بود وارد شده بود. این دو تا بخش هم در جلسه گذشته از هم جدا شدند. اما بخش اول که اشکال بر دفاع فخر بود، اشکال بر دفاع از جواب فخر بود، دفاع از جواب صاحب مواقف هم بود. اگر سن ما اون دفاع از جواب صاحب مواقف رو توضیح ندادیم، ولی دفاع از هر دو بود، هم جواب فخر رو تصدیق میکرد، هم جوابی رو که صاحب مواقف ارائه داده بود تصدیق میکرد. در هر دو این اشکال وارد بود که بحث ما در تفسیر نیست که شما بگید دلیل بدیهی داریم یا دلیلی داریم که یکی از دو مقدمش موجب است. فقه گفت دلیل ما دلیل بدیهی است، دلیلی داریم که وجودش بدیهی است. صاحب مواقف گفت دلیلی داریم که یک مقدمش لااقل وجودی است، ایجابی است و در اون مقدمه حفظ شده به وجود المحمول للموضوع و این وجود بدیهی است. هر دو توجه کردید که در دفاعشون دلیل رو مطرح کردن، هم خود فقه دلیل رو مطرح کرد هم صاحب مواقف دلیل رو مطرح کرد. بعد صاحب مواقف اشکالش این بود که بحث ما در دلیل نیست، یا اصلا به طور کلی اشکال این هست که بحث ما در دلیل نیست، چون ما در تصور بحث میکنیم و تصور رو با دلیل نمیشه فهمید، تصور با تعریف فهمیده میشه. شارح مقاصد این اشکال این چنین رفع کرد که مراد از دلیل اون دلیل منطقی نیست که دارای دو مقدمه است و این دو مقدمه وجودشون بدیهی است یا لااقل یکیش ایجابی است، بلکه مراد از دلیل مثل وجود العالم است که دلیل است بر صانع. وجود العالم دلیل بر صانع، وجود چیزهای دیگه دلیلن مثلا بر امر دیگر. وقت وجود دلیل یا وجود العالم می شود بدیهی، وجود هم که در ضمن این دوتاست می شود بدیهی. در مثالی که گفتیم وجود العالم بدیهیست و وجود در ضمنش بدیهیست، در جاهای دیگه وجود دلیل، حالا دلیل هرچی هست، بدیهیست و قهرن وجودی هم که جزء وجود دلیل بدیهیست. پس شارح مقاصد سعی کرد دلیل رو جوری قرار بده که به مقدمتین ارتباطی نداشته باشه. شارح مواقف، این اول بحثی میخوام شروع کنیم، تمام این مطالب داره تکرار میشه، یعنی که حرف شارح مواقف معلوم بشه که به کجا مرتبطه. شارح مواقف میگه که درست بحث ما در دلیل نیست و قهرن بحث ما در تصویر نیست، یا بهتره بگیم بحث ما در تصویر نیست و قهرن بحث اون در دلیل نیست. بحث ما در تصوره و در تصور تعریف مطرحه نه دلیل. یعنی اگر بخواهیم بگیم این تصور بدیهیه باید بگیم احتیاجی به تعریف نداره، نه باید بگیم احتیاجی به دلیل داره. یا اگر بخواهم بگیم بدیهی نیست باید بگیم احتیاجی به تعریف داره، نه باید بگیم احتیاجی به دلیل داره. شما گفتید اگر وجودی بدیهی نباشد، اگر وجود من بدیهی نباشد دلیل میخواهد، وقت ادامه دادید که این دلیل یا وجود مقدمش ضروری است یا به تعبیر صاحب مواقف وجود المحمول للموضوع اشبدیهی است. اصلا ما دلیلی نداریم، در بحث ما دلیلی مطرح نیست که شما بگید وجود این دلیل بدیهی است یا وجود المحمول للموضوع اشبدیهی است. شما از بحث منحرف شدید. شارح مواقف برای این که بیان کنه که ما از بحث منحرف نشدیم این چنین میگه، میگه که مصنف که صاحب مواقفه به همچنین فخر اینها میدونن که بحث ما در دلیل نیست و میدونن که بحث ما در تصدیق نیست، اما دلیل رو که مطرح میکنند به خاطر اینه که تعریف رو هم به دلیل قیاس کنند، بگن همونطور که ما دو مقدمه سالبه در دلیل نداریم همچنین هم دو جزء سلبی در تعریف نداریم. درسته که به ظاهر بحث رو مرتبط به دلیل قرار دادن، ولی در باطن بحثشون در تعریف هست. همونطور که دو مقدمه سالبه دلیل ما رو تشکیل نمیده، دو جزء سلبی هم تعریف ما رو تشکیل نمیده. پس بحث این چنین میشه، گویا شارح صاحب مواقف این چنین گفته که تعریفی نداریم مرکب از سالبتین، ظاهرش اینه که دلیلی نداریم مرکب از سالبتین، ولی باطنش اینه که تعریفی نداریم مرکب از سالبتین. پس یکی از دو جزء تعریف ما حتما باید موجبه باشه. گفت یکی از دو جزء دلیل باید موجبه باشه، ما چون قرار شد به جای دلیل تعریف بذاریم اینطور میگیم، یکی از دو جزء تعریف ما باید موجبه باشه، نمیشود هر دو جزء تعریف سالبه باشه. اگر یکی از دو جزء تعریف موجبه بود، یعنی وجودی بود، ما به وجود اون جزء علم بدیهی داریم، زیرا او را میخواهیم معرف قرار بدیم. تا معلوم بالبداهه نباشد نمیتواند یک معلوم بالکسب را تبیین کند، پس باید این جزء معلوم بالبداهه باشد. اگر اینم این معلوم بالبداهه نیست، باید منتهی بشیم به معلوم بالبداهه. بالاخره جزء وجودی میشود که معلوم بالبداهه است، یعنی وجود این جزء معلوم بالبداهه است، پس وجود هم که جزء وجود حاضر جزءه این شود معلوم بالبداهه. توجه شدید که استدلال رو به دفاع رو تمام کردیم، دیگه اشکالی هم وارد نمیشه. اشکال این بود که بحث ما در تصور است نه تفکیر. پس اگر تصوری بدیهی نباشد باید از تعریف استفاده کرد نه از دلیل. چرا شما بعد از این که فرض کردید که تصور وجود خودمون بدیهی نیست رفتید سراغ دلیل و بحث رو به تفکیر کشوندید، در حالی که بحث ما در تصور بود باید میرفتید سراغ تعریف؟ اشکال این بود. جواب اینه که مصنف به ظاهر دلیل رو مطرح کرده، مصنف این صاحب مواقف. جواب شارح مواقف اینه که مصنف به دلیل رو مطرح کرده، منظورش دلیل نبوده، منظورش تعریف بوده، منتها بحث رو روی دلیل قرار داده تا ما تعریف رو از دلیل استفاده کنیم، یعنی همون حکمی رو که در دلیل داریم در تعریف اجرا کنیم. پس این چنین میگیم، همونطور که از دو مقدمه سالبه دلیل تشکیل نمی شود، از دو جزء سلبی هم تعریف تشکیل نمی شود. پس تعریف باید یک جزءش وجودی باشد، موجبه باشد، وجودی باشد، اون جزء هم باید بدیهی باشد. پس ما به وجود حاضر جزء علم بدیهی داریم. اگر به وجود حاضر جزء بدیهی داشتیم، به وجود مطلق هم که جزء وجود حاضر جزء علم بدیهی پیدا میکنیم و استدلال تموم میشه، بدون این که ما در این استدلال منحرف شده باشیم از تعریف به دلیل، از تصور به تفسیر، انحرافی صورت نگرفته. اگر دلیل مطرح شده، نه به خاطر این است که دلیل مورد بحث باشد، بلکه به خاطر این است که ما دلیل رو وسیله تعریف، وسیله رسیدن به تعریف قرار بدیم. بگیم حکمی که ما در دلیل گفتیم همون حکم در تعریف هست، پس اگر دلیل ان سالبته نداریم، تعریف هم ان سالبته نداریم، اون وقت بعد بگیم وجود این جزء بدیهیست، پس اصل وجود بدیهیست. توجه میکنید استدلال تمام میشه بدون اینکه انحرافی پیش بیاد. در هر صورت این اشکال وارد شده که بحث ما در تصور، حالا اشکال بحث آخر هم وارد میشه که چرا شما رفتید سراغ تصویر. بر همه وارد میشه، عرض کردم از اول اشکال بر همه وارد میشه که چرا شما رفتید سراغ تصویر و دلیل. بحث ما در تصور است و تعریف. شارح مواقف داره توضیح میده که ما اگر رفتید سراغ تصویر و دلیل، نه به خاطر این بود که بحث در تصدیق و دلیل است، بلکه به خاطر این بود که از تصدیق و دلیل حکم بحثمون رو استفاده کنیم. بحث ما در تصور است و تعریف. ما خواستیم از تصدیق و دلیل حکم تصور و تعریف رو به دست بیاریم، نه که منحرف شده باشیم. ما دلیل و تصدیق رو وسیله قرار دادیم، نه مورد بحث. وسیله قرار دادیم که به مورد بحثمون که عبارت از تعریف و تصور است برسیم، به بیانی که توضیح دادم. و بیان فخ همچنین بیان مواقف تمام است، هیچ کدام شنم انحرافی پیدا نکردن. یعنی دفاعی که فخ از خودش کرد و دفاعی که صاحب مواقف از فخ کرد، هر دو درسته، هیچ اشکال هم وارد نیست.
دفاع فقط همون بحث
صاحب مواقف میکنیم، بحث فخ رو بحث فخ نمیگه، ولی به طور مطلق از کدام اشکال وارده و باید جوابم به طور مطلق گفته بشه. اگر چه شارح مواقف فقط داره از اون حرف صاحب مواقف دفاع میکنه، کاری به فخ نداره. این همه توضیحاتی که من دادم برای این که این عبارت ربطش به گذشته معلوم باشه، چون شارح لاهیجی عبارت رو ناقص تعریف ترک کرده. عبارت شارح مواقف به این صورت نیست، اول اشکال کرده و جواب داده. ایشون یعنی شارح لاهیجی اشکال نیورده، چون اشکال نیورده مشخص نیست که این عبارت شارح مواقف به کجا مرتبط میشه. من اشکال رو ذکر کردم بعد جواب دادم. برای ذکر اشکالم دقت کردیم که تمام مطالب گذشته رو دو مطالب به طور خلاصه تبیین کردم تا تمام مطالب جا بیفته و ارتباط این قال شارح المواقف به گذشته معلوم بشه. صفحه 123 بودیم، صفحه دوم. و قال شارح المواقف فی توضیح کلامهی، زمیر کلامهی برمیگرده به مواقف، یعنی صاحب مواقف. شارح مواقف در توضیح کلام مواقف این چنین گفته، چون مواقف کلامش این بود که لا دلیل ان سالبتین، اشکال این است که بحث در دلیل نیست. توضیح شارح مواقف اینه که درست بحث در دلیل نیست، ولی از دلیل حکم تعریف معلوم میشه. لعله اراده، این چنین گفته شارح مواقف در توضیح کلام مواقف، این چنین گفته لعله صاحب مواقف این رو اراده کرده که کما انه لا دلیل عن سالبتین کذالک لا تعریف عن مفهومین سلبیین. همونطور که یک دلیل نمیتواند از دو مقدمه سالبه تشکیل شود، کذالک یک تعریف نمیتواند از دو مفهوم سلبی به وجود بیاد. دو مفهوم سلبی رو نمیتونید کنار هم بذارید، یکی رو جنس فرض کنید یکی رو فرض کنید و بعد امری رو به وسیله این تعریف مرکب از دو سلب تعریف کنید. خب یه نمونه بیارید، یه نمونه بیارید. اما امر سلبیست، اما امر سلبیست بیارید. خب اصلا گفتنش درست بریم، نمونه آوردن این ممکن نیست. اما امر سلبیست بخواد تعریفش کنید، میگید که مثلا نفی البصر، مثلا بصر وجودیه، نمیتونید دوتا امر سلبی بیارید حتی اما رو هم که سلبیست تعریف کنید. بله وجودی را اگه بخواد تعریف کنید نمیتوانید دو تا امر سلبی بیارید. میخوام عرض کنم اگه سلبی هم بخواد تعریف کنید نمیتونید دو تا امر سلبی بیارید، اونجا هم باید وجودی بیارید. حتی امر سلبی را اگه بخواد تعریف کنید، حتی اما را اگه بخواد تعریف کنید، دو تا سلبی نمیتونید بیارید، بلکه یکیش باید وجودی باشه.
مثلا امر سلبی مطلق تعریف نمیشه،
سلبی
سلبی
که عدم مطلق باشه، اصلا تعریف نیست، جنس و فصل نداره، چیزی نداره، تعریف نیست، تعریف حیاتی هست، اصلا تعریفش معنی نداره. بلکه اینکه عدم مضاف باشه.
بله،
حالا یا سلب شیء، یا سلب نفس شیء، یا سلب خصوصیتی هست. حالا این چنینه. و بله تعریف سلب مطلق نمیشه. اگر هم خواستیم سلب مطلق رو تعریف کنیم در مقایسه علل وجود تعریف میکنیم، اینجا دیگه روشنتره که در تعریف وجود اخذ میشه، اصلا خود وجود اخذ میشه، چون سلب که قابل تصور نیست مگر به کمک وجود. پس شما سلب رو به وسیله وجود برید تفهیم میکنید، بازم در تعریف سلب امر خود وجود میاد، در تعریف سلبی امر وجودی میاد، در تعریف وجودی هم امر وجودی میاد. هیچ وقت شما نمیتونید تعریفتون رو سلول محضه قرار بدید، تعریفتون رو سلول محضه قرار بدید و یک امری رو حالا چه وجودی چه سلبی چه خود سلب تعریف کنید. کما انه لا دلیل عن سالبتین کذالک لا تعریف عن مفهومین سلبیین، یعنی تعریف از دو مفهوم سلبی تشکیل نمی شود. لأن السلب لا يقل إلا بالقياس إلى الثبوت. چرا ما نمیتونیم دو مفهوم سلبی داشته باشیم که اون دو مفهوم سلبی چیزی رو تعریف کنن؟ لأن السلب لا يقل إلا بالقياس إلى الثبوت. سلب رو اگر بخواهید تعقل کنید حتما باید به توسط ثبوت تعقل کنید، خود سلب مستقیما تعقل نمیشود، به توسط ثبوت تعقل می شود. بنابراین اگر بخواهید تعریفتون را هم سلبی قرار بدهید، به جزء سلبی بیاورید، باز باید به ثبوت برگردد. چنانچه بعضی ها واجب تعالا را این چنین تعریف کردن، الواجب و لا متحیزون به ذات و لا متحیزون بالعرض، که به دو تا سلب تعریف کرده. شیئی که لا متحیز به ذات هست، لا متحیز به العرض هست، میشه واجب. متحیز به ذات در کلام به جوهر گفته میشه، متحیز به العرض و به الواسطه و به الحلول به عرض گفته میشه. شیئی یا خودش متحیز است یا محلش متحیز است، یعنی جا فرم یا قابل اشاره حسی، متحیز به معنای مکان داشتن یا به معنای مطلق مکان داشتن و جهت داشتن. چون تحیز با مکان بعضی گفتن یکیه، بعضی گفتن اهمه، بعضی گفتن تحیز یعنی مکان داشتن، بعضی گفتن تحیز یعنی جهت داشتن. جهت داشتن اهم از مکان داشتنه. بعضی موجودات مکان ندارن ولی جهت دارن، بعضی موجودات مکان ندارن ولی جهت دارن، مثل فلک نهم. فلک نهم مکان نداره چون چیزی او رو احاطه نکرده، او تو چیزی واقع نشده، اون آخریه دیگه، چون آخریه مکان نداره ولی جهت داره. بهش اشاره میکنید میگید بالا، همین که بهش میگید بالاست معلوم میشه جهت داره. بعضی اشیا جهت دارن مکان ندارن، ولی هر چی که مکان داشته باشه جهت داره، بنابراین جهت اعم از مکان. بعضی گفتن تحیز مرادفه با مکانه، بعضی گفتن تحیز جهته یعنی اهم از مکانه. خب هر کدوم از این دو تا بگیرید، جوهر رو گفتن متحیز نیست، خودش متحیز نیست. عرض رو گفتن متحیز نیست، یعنی جایی رو خود عرض اشغال نمی کنه ولی به توسط جوهرش جایی رو اشغال می کنه. عرض متحیز دل عرض است، دل واسطه است، جوهر متحیز به ذاته. خب ممکنات یا جوهرن یا عرضن. اگر خدا نه متحیز به ذات است نه متحیز به العرض است، یعنی نه جوهر است نه عرض است، و چون ممکنات منحصرن به جوهر و عرض، پس معنیش اینه که واجب تعالی ممکن نیست. این خودش یه تعریف. تعریف کردیم واجب تعالی رو به این که ممکن نیست، یا تعریف کردیم به این که متحیز به ذات نیست، متحیز به العرض نیست. اینا تعریف به سلبن، اما سلبی که به وجود در میگردن. شما وقتی میخواد ممکن نیست رو تصور کنید، باید ممکن رو تصور کنید تا ممکن نیست تصور بشه. وقتی میخواد لا متحیز رو تصور کنید، باید متحیز تصور بشه تا لا متحیز تصور بشه. پس در تصور امر سلبی شما حتما احتیاج به تصور امر ثبوتی و وجودی دارید. بنابراین نمیتونید تعریفتون رو از سلبی تشکیل بدید بدون اینکه پای وجودی به میان کشیده بشه. حتما پای وجودی هم به میان کشیده میشه. وقت اگر این جزء تعریف که سلبی است بدیهی است، لازم میاد که اون وجودی هم بدیهی باشد. وقت میشود بود امر وجودی بدیهی، اگر این وجودی بدیهی شد جزءش هم که وجود است بدیهی است. اگر وجود حاضرشه بدیهی شد جزء وجود حاضرشه وجود است، او هم میشود بدیهی. استدلال تموم میشه. توجه کردید که بحث رو اگرچه در دلیل پیاده کردیم ولی بالاخره به تعریف منتهی شد. همش مفهوم، هیچیش مصداق نیست.
شما برای عدم و بسر ما میخوانم وجود و بسر را خود مفهوم وجود که هم بگیم
در تعریف، در تعریف اجزایی که آورده میشه تصور میشه، فقط مفهوم وجود مفهومیشون مطرحه، نه وجود خارجیشون. یعنی مفهوم حیوان و مفهوم انسان مبین مفهوم نوعن. در تعریف اینطوریه، ما در تعریف به ذهن کار داریم، ذهن میخواد بفهمه. پس شما دو مفهوم رو کنار هم قرار میدید تا یه مفهوم مرکبی که نوعه معلوم بشه براتون. در اینجا این چنینه، شما دو تا مفهوم رو کنار هم قرار میدید تا یه مفهوم روشن کنید. بله این مفاهیم اشاره به خارج دارن و قرار خارج رو تعیین میکنن، ولی اون چیزی که تو تعریف اخذ میشه که خارج نیست، اون چیزی که تعریف اخذ میشه مفهومی. وقت مفهوم یا به قول خودمون تصور حاضر جز بدیهی است، میگید فرمید مفهوم یا تصور، تصور حاضر جز بدیهی است، تصور وجود حاضر جز بدیهی است.
همینجا هسته اونی که برای ما بدیهی است تصور بسنه، نه تصور وجود بسنه. و اول هست که می تصور وجود بسنه دوام رو همینه.
مگه من به وجودی نیست؟
وجود و بشر نه، اونی که برای ما
خود بشر،
خود بشر،
خود بشر امر وجودی نیست.
امر وجودی باشه به هر حال،
امر وجودی بدیهی باشه یعنی وجودش بدیهی است دیگه.
نه ما هیچ
بدیهی، یعنی وجودش در خارج
یعنی نمیده هیچ وجود. نه بخواد من رو اصلا سیحاق کسید، اصلا بدون که توجه و وجود ذهنیش یا خارجیش داشته باشید، بشر به ماهوستران بدیهی است.
بدیهیش یعنی، بدیهیش یعنی ذهن وجود، وجود خارجیش بدیهیش یا وجود ذهنیش بدیهیش؟
بسر
به
ماها
و بسران
بدیهیش، نه کار به وجود ذهنیش. اصلا دعوای ما رو همه نگو باید که وجود ذهنیش یا وجود یعنی مفهوم وجود بدیهیش. ما میگیم بسر به ماها و بسران بدیهیش، خواهد اصلا وجودش
هست. امر وجودی هست یعنی؟
ولی ما کار وجودش هست.
خب شما امر وجودی رو تصور میکنید، وجودش هم تصور میکنید یا نمیکنید؟
وجودش تصور میکنید بل دلیلش
رو دل بده ها تصور میکنید یا با تعریف؟
اول حرف میکنید،
یعنی شما وجود رو
بس ما اگر گفتیم مفهوم وجود بدیهیست، اینجا هم اصحار میکنید که بده های بدیهی تصور میکنید. اگر گفتیم بدیهی نیست، اینجا هم باز میگیم نه بده هست تصور میکنید.
پس شما وجود خودتون رو دلکست تصور میکنید، تعاریفی که در وجودتون میارید همه رو دلکست تصور میکنید، تا اون آخر دلکست تصور میکنید، تسلسل که داری جواب میدید، منتهی به یک بدیهی نمیشه.
ما الان داریم صحبت هایی نیست که وجود بدیهی از یه راه دیگری باید بشه.
ما الان صحبت همین بود چرا؟
ما الان راه هایی که بخواهم بگیم، بخواهم بگیم شما از وجود و از بسه، از بدیهی بودن بسه که در تعریف اومده بخواهم نتیجه بگیرید که پس وجود و بسه بدیهی بیرم
بایدن. نه بحث ما این نبود که ما از اینجور نتیجه بگیریم. گفتیم به خاطر اینکه تسلسل قطع بشه باید به یه جزء بدیهی برسیم، این جزء بدیهی با جزء بدیهی دیگر در تعریف قرار داده بشن، یک امر غیر بدیهی رو مبین کنن برای ما. این بحث ما بود. خب این دو تا جزء در ذهن ما وجود دارن، در ذهن ما وجود دارن.
وجود جزء تعریف ما نیست، بسر جزء تعریف ما، نه وجود. وجود اصلا ما نمیتونیم بشر رو بدون وجودش تو سیر داشته باشیم، بحث این قسم نداریم، ما از خاطر همون عمومیت معنای وجود هست، اما اونی که جزء تعریف ماست خود بشره. بله بشر با دو نفر منتهی بشه و خودش بدی باشه منتهی به بدی بشه مفهوم بشه، اما وجودش چه ربطی داره به تعریف ما؟
خب این خود بشر مگه امر وجودی نیست؟ اگه امر وجودی وجود داره دیگه. شما دارین چی رو تصور میکنید؟
ما دارین بشر رو تصور.
بشر چیه؟ بشر چیه؟
به هر معنای بوده باشه
نمیشه، همینجا داره، همینجا شما باید جواب بدید. بشر چیه؟ بشر وجود یه حالتی است برای انسان. اگه شما اون رو تصور میکنید وجود در ذهنش تصور میشه، نمیشه تصور نشه.
پس اگر این طور بوده باشه ما هر مفهومی رو تصور کردیم باید اذعان بکنیم به تحققش.
تحققش فر خارج؟ شما دیگه به این خلط میکنید تحققش فر خارج؟ نه یعنی این الان یه امر وجودیه، شما این امر به عنوان امر وجودی دارین تصور میکنید به عنوان امر عدمی. بشر رو به چه عنوان دارین تصور میکنید؟ به عنوان یه امر وجودی دارین تصور میکنید به عنوان امر عدمی؟ کار به تحقق فر خارج نداریم. شما اینو چه دارید این تصور میکنید؟ به عنوان یه امر وجودی دارین تصور میکنید، پس وجود دارید تصور میشه.
این دومان یه امر وجودی تعریف اصلا فقط عنوان بشر به ما
خب خود بشر چیست؟ خود بشر چیست؟ خود بشر امر وجودی نیست. اگه شما اگه بشر رو تصور بکنید وجودی بودن شو تصور نکنید پس چطور بشر تصور شده؟ بشر با تصور بشه، اگه بخواد تصور بشه وجودی بودن شو قرآن تصور میشه. شما میفرمایید من فقط بشر رو تصور میکنم به وجودی بودنش کار ندارم، پس عدمی بودن شو کار دارید؟ به چی کار دارید؟ بالاخره اونم تو ذهن میاد. اگر بشر امر بدیهی است وجودی بودنش هم بدیهی است، نه وجودش فی الخارج. اون یه استدلال میخواد، تجربه میخواد، اون هیچی، ولی وجودی بودنش بدیهی است. یعنی شما الان متوجه میشید که این امر وجودی، این امر وجودی رو دارین تصور میکنید و این امر وجودی با تمام خصوصیت داره تو ذهن شما میاد، یعنی با وجودش، نه وجود فی الخارجش. یعنی همین اندازه که عرض میکنم امر وجودی، همین امر وجودی تو ذهن شما میاد، پس شما دارید وجود حاضرجاز تصور میکنید. اگه وجود حاضرجاز تصور بشه وجودم که در ذهن اینه تصور میشه. این حرف ایشونه. شما میفهمید ما بصر خالی رو تصور میکنیم، بصر خالی دیگه بدون قید وجود، بدون اینکه امر وجودی باشه که تصور نشده. شما همون وقتی که دارین بصر تصور میکنید وجودی بودنش تصور میکنید. وقتی من میگم فلان شی متحیز نیست، اینکه میگم متحیز نیست، شما نیستش هم تصور میکنید یا نمیکنید؟ نیستش هم تصور میکنید. پس وقتی میگم بشر رو دارم تصور میکنم وجودی بودنش هم تصور میشه، همونطور که لا متحیز عدمی بودنش هم تصور میشه. وقتی وجودی بودنش تصور شد وجود هم در ذهن تصور میشه.
خیلی کس طالب شده کفی بودن وجود نزد اون هیچ تعریف بدیهی وجود نمیشه، تو تمام اجزای تعریف میشن بالاخره یه جزشون میشه کفی و نهایتا تعریف مطلق.
هر چی قائل به
کفی بودن وجود،
کفی بودن وجود
مجبور بده که تمام تعریف ما کفی و تعریف بدیه بلکه تمام تحقیقات ما،
تمام تصورات ما،
تصورات ما و تحقیقات ما همه تو بالاخره اون تحقیق هم وجود داره.
بله
تمام تعریف کفی،
یعنی میگه اول وجود رو کشف بکن.
این بلاخت از نظر او دیگه اصلا نمیتون چیز بیست رو بدیگی داشته باشه، چون این شخصیشون نمیتونه خواهدیف به مبنایی که ما الان بگیم.
بله مباحث قبلی نیست که فراموش شده، ما توضیح دادیم که کسی که قائل به کفیت وجوده وجود رو اهم نمیدونه، ابده نمیدونه، قائل به کفیت بله منطرفه به اینکه یه چیزهای دیگری که باید در تعریف وجود بیارید، یه چیزهای رو باید در تعریف وجود بیارید تا وجود براتون مبین بشه، اون وقت بعد به توسط این وجود بقیه چیزایی که میتونید با وجود بیانش کنید.
البته که باید کسی میشن
کیا کسی میشن؟ اونایی که با وجود مرتبطن.
اصلا چیزی نستیم بدون وجود مرتبطه و هر چی مخواب تو ذهن بیارید بلاخت باید
اون کسی که وجود و اصلادم اون وجود را اون شخصی که وجود کسی میدونه یک وجود عمالشا نمیدونه. الان شما دارید وجود عمالشا میگید بگردنش میذارید، میگید وجود عمالشا سر همه جا هست، پس اگر وجود کسی باشد در همه جا باید کسیت باشد. اون قبول نداره، در همه جا هست وجود قبول نداره، میگه در ماهیت وجود نیست، در عدمی وجود نیست، اون اینطوری میگه. خب در اون جاهایی که وجود نیست تعریف میکنه، بدیهی بودن قبول میکنه، در جایی که وجود هست بله.
مبنایی که ما دارم میگم مثل این داریم الان کار میکنیم، مبنایی باید از این شد ما از تصوری به هر مفهوم خاصی میدونیم داریم بدون وجودش نمیتونیم بیاریم.
خب بله شما نه شما نمیتونیم شما شما ناچارید بگید که وجود بدیهی است. اگر شمایی که وجود رو اعمال اشیا میگیرید، وجود نظری بگیرید، لازمش اینه که هیچ بدیهی نداشته باشید، چون تو همه جا بدیهی میاد. اما اون شما میفرمود اون کسی که قائل به کثیت وجود ما موظف است که بگه ما تعریفی نداریم و بدیهی نداریم. عرض میکنم اون موظف نیست. شما اگر وجود رو اعمال اشیا میگیرید و کثیر قرارش میدید، هیچ بدیهی نخواهید داشت. اما اون که وجود رو اعمال اشیا نمیگیره، اون میگه که بعضی چیزها داریم که غیر وجودن و میتوانن معرف وجود باشن، او دیگه بدیهی قائله، غیر وجود رو بعضی از غیر وجودها رو بدیهی میدونه، میگه اونها میتونن تو تعریف وجود اخته شن، دست و بالش بسته نمیشه، او دست و بالش بسته نمیشه، شما دست و بالتون بسته میشه و شما موظفید وجود بدیهی بگیرید، نمیتونید کسی بگیرید.
شما
مگه
هر
مفهوم
وجودی میخواد بگه نمیگه هر مفهوم وجودی میگیم نیگه فلابود و خدمردم نه مفهوم وجودی این مزرقی ها منتهم کرد نه مفهوم وجودی هم نمیتونه ادعا بکنه
ولی این مفهوم خوبیه. من توجهی نداشت که مفهومی که بعضی مفهوم های وجودی ضروری هند بدیهی هند و در اونها وجود وجود اون مفهوم بدیهی است، قهرن جز اشم که وجود بدیهی است. ما همه مفاهیم نمیخوام بگیم بدیهی،
همه وجودات منم قضیه وجود به ما و وجود بدیهی، ولی وجود و بسر بدیهی است.
نه
اصلا به این نتیجه نرسیدیم که وجود بدیهی.
خب وقتی وجود وقتی وجود البسر بدیهی باشه، جز اشم که وجود بدیهی است،
جزش که وجوده به عنوانی که وجود بسر هست، حتی های رضایی میگه مفهوم وجود بسر به عنوانی که وجود بسر هست بدیهی کنن کنه یا هر مفهوم وجودی بدیهی.
بله وجود البصر وقتی بدیهی باشد جزش هم که وجوده بدیهی. از اولی که ما داریم بحث میکنیم پس شما اشکال از همون اول شروع کنیم. وقتی که وقتی مرکب بدیهیست جزش به طریق اولا بدیهی، شما اینو قبول ندارید. خب از اولش شما نکرد که اگه چیزی مرکبی بدیهی باشد جزش بدیهی نیست. اینو باید از اول اشکال میکردیم تا ما میگفتیم فرمان شده خلاف ضرورت. خیلی راحت ردش میکرد. این اگه چیزی بدیهی مرکبی که متوقف است بر کل بر جز بدیهی باشد، ممکن است که جزش بدیهی نباشد. اصلا شده نیست. خب فلابد فی المعرفتی گفتیم که نسل انسل و لا یقل الا بالقیاس الى الثبوت. فلابد فی المعرفتی من مفهوم وجودی اما ضروری، در هر معرفتی ما احتیاج به مفهوم وجودی داریم، در هر معرفتی که نظری باشد، چه اجزای تعریفمون نظری باشند که تبیین شدند و چه بدیهی باشند که احتیاج به تبیین نداشتند، باید ما مفهوم وجودی رو داشته باشیم تا بتوانیم معرفی رو با این مفهوم وجودی تعریف کنیم. فلابد فی المعرفه یعنی معرفت یک شی، من مفهوم وجودی، مفهوم وجودی رو در ذهن بیاریم که شی رو بتونیم معرفی کنیم. حالا یا اون مفهوم وجودی خودش ضروری است، یا اگر ضروری نباشد منتهی به ضروری می شود. اگر این چنین باشد فیکون العلم به وجودهی ضروری هم. اگر مفهومی وجودی پس علم به وجودش هم ضروری خواهد بود. وقتی علم به وجود این مفهوم ضروری است، علم به وجود مطلقی که در ضمن علم به وجود این مفهوم مندرج است او هم ضروری است. یعنی اگر وجود المفهوم ضروری باشد، وجود هم که جزئی از وجود المفهوم ضروری خواهد بود. ولا یخفا بعده. مرحوم الهی جی میفرماید کلام صاحب شارح مواقف نمیخوام بگیم باطله ولی بعیده. شارح مواقف گفتش که مصنف یعنی صاحب مواقف از دلیل خواسته به تعریف منتقل بشه، بحث رو دلیل مطرح کرده تا از دلیل به تعریف منتقل بشه. خب نمیتونست از اول بحث رو تعریف مطرح کنه؟ چرا اینطوری پیچون بحث رو؟ چرا رفت سراغ دلیل؟ بعدن آمد از دلیل حکم تعریف رو بیان کرد. از اول مستقیم میامد حرف رو تعریف پیاده میشد. این که آمده حرف رو دلیل پیاده کرده معلوم میشه نظرش به دلیل بوده. این بعیده که بگیم دلیل رو گفته و تعریف رو اراده کرده. خب این راحت بود که میگفت لا تعریف عن سالبته، این که خیلی سخت نبود. چرا گفت لا دلیل عن سالبته؟ از اول میگفت لا تعریف عن سالبته بحث ادامه میداد که مشکلی نداشت. این که شما از دلیلی که در عبارت صاحب مواقف آمده تعریف رو اراده کنید به خاطر اینکه بحث در تعریفه، این بعیده. راهش اینه که بگید مصنف یه دفعه حواسش پرت شده، از بحث در تصور رفته تو بحث در تصویر، از بحث در تعریف رفته در بحث در دلیل. نجید دلیلی که گفته علامت تعریف قرار داده و از دلیل تعریف رو اراده کرده. شما الان میگید ایشون از دلیل تعریف رو اراده کرده، این امر بعیده که کسی دلیل بگه و تعریف اراده بکنه. خب از اول راحت میگفت لا تعریف عن سالبتین، یاد بگه لا دلیل عن سالبتین، بعد اراده کنه لا تعریف عن سالبتین. این بعید به نظر میاد. شما هم که دارید این توجیه میکنید به خاطر اینکه میگید موضع بحث موضع تصوره، موضع بحث موضع تعریفه، ناچار میشید دلیل رو بر تعریف تطبیق کنید. ولی اگه موضع بحثی نبود هیچگاه دلیل رو بر تعریف تطبیق نمیکردید. شما هم که دارید تطبیق میکنید حرف مصنف رو بر تعریف به خاطر اینکه میگید محل بحث تعریفه، ناچار میشید در تطبیقش کنید. حالا اگه موضع بحث نبود خودتون اجازه نمیدادین دلیل بر تعریف تطبیق بشه یا دلیل اشاره به تعریف بکنه، میگفتین دلیل دلیله، کاری به تعریف نداره. پس اینکه شما دلیل رو تطبیق کردین بر تعریف یا لااقل مشیر قرار دادین به تعریف، این بعیده. قرار اینطوری شد دیگه، ببینید قرار اینطور شد. خب اون دیگه ببینید وجود من گفتیم بدیهیست یا نه؟ اگر بدیهی بود که استدلال تموم میشد، اگر بدیهی بود تصورش، اگر تصورش بدیهی بود دلیل تمام بود، اگر تصورش بدیهی نبود تصدیقش بدیهی بود تنزل میشدیم میرفتیم تو بحث دیگه. اصلا ما قرار بر این گذاشتیم که از وجودی دیگه بیم بیرون. قرار شد یکی نباشن دیگه. ببینید تنزل کردیم از این، شما هنوز این سیون در ذهنتون نگه داشتید، از استدلال به وجود خودم تنزل کردیم، فرض کردیم اون هیچ، آمدیم سر وجود دلیل. وجود دلیل آیا یا وجود دلیل در حرف سخت یا وجود المحمول در موجود در حرف صاحب مواقف، آمدیم ببینیم اینا بدیهی هم یا نه. وجود خودم رو گفتیم بدیهی نیست، اما وجود دلیل یا وجود المحمول للموضوع این بدیهیست یا بدیهی نیست دیگه. ما از اون بحث وجودی گذشتیم، آمدیم که این دوتا فرق هم هست بینشون، تنزل کردیم، اونو گفتیم بدیهی نیست ولی این دوتا میگیم بدیهی هست. حالا همین دوتا رو که میگیم بدیهیه، آیا دلیل اقامه میکنیم که بعد میگیم وجود دلیل بدیهیست یا تعریف میاریم؟ اشکال این بود که باید تعریف بریم چه رفتیم سراغ دلیل؟ جواب اینه که اگر سراغ دلیل رفتیم اشاره داریم میکنیم به تعریف. اصلا رفتیم اون وقت که شما فرمید نداریم
وجودی در مقابل عدمی به معنی
وجودی اونجا نیست بعیده. حالا شاید ایشون وجودی که در این عبارت من بعید نیست، وجودی در این مفهوم وجودی یعنی مفهومی است که وجودی باشد در مقابل عدمی، نه وجودی یعنی مفهوم وجود من، این یای وجودی یای نسبته. اتفاقا بحث ما همینجاست، بحث ما در وجود مفهومه، چون بحث ما اول در وجود خودمون بود، بعد که مستشکل اشکال کرد کنارش گذاشتیم آمد این سراغ وجود و دلیل، بعد گفتیم وجود و دلیل چون مورد بحث نیست، ایشون میگه وجود و مفهوم.
یا گفتیم وجود و وجود و مفهوم نیست.
بله.
ما وجودش رو در نظر داشتیم، نه مفهوم
آن رو. الان هم وجود و مفهوم در نظر
داشتیم. چون در وجود و مفهوم اگر ضروری بود پس وجود نمی‌بود. ضروری. خب این مسئله هیچ ارتباطی بین وجود و مفهوم و وجود و وجود موضوع مفهوم.
ارتباطی. همون چی من عرض میکنم، میگیم که دلیل ربطی به تعریف نداره. شما میفرمایید وجود و دلیل ربطی به وجود المفهوم نداره، همون عرض من دستیه. شما میفرمایید که وجود المحمول للموضوع که در دلیل مطرحه به وجود المفهومی که در تعریف مطرحه ارتباطی نداره، پس چطور اون یکی رو بر این یکی تخصیص کردید؟ بله بله، فرما شما برزنده یکی هازهی هی وجوه وجوه استدلال الامام من عجببته ها. این سه وجهی بود که فخر رازی برای بداهت وجود یا برای اثبات بداهت وجود بهشون استدلال کرد، جوابشم که بایین کرد. مصنف دو تا از این وجوه رو گفت و که سوم رو نگفت. الان سوال اینه که چرا مصنف و که سوم رو ذکر نکرد؟ جواب اینه که و که سوم مثل و که اول بود، از جهتی با و که اول اشتراک داشت، اگر چه از جهتی از و که اول امتیاز داشت و به خاطر همین امتیازم دلیل جدا آورد حساب شد و بچه سوم قرار داده شد، ولی اشتراکی بین هما بود که اون اشتراک باعث می شد که مصنف بگه من که دلیل اول رو طرح کردم از طرح دلیل سوم بی نیاز شدم، چون این دوتا مثل هم هست. اما اون اشتراک چیست؟ در دلیل اول گفتیم که از شیء اما موجودون و اما معدومون یا الوجود و العدم متنافیان، یه قضیه مطرح شدیم، گفتیم این قضیه بدیهیست، اگر قضیه بدیهیست تصدیقش بدیهیست، تصدیقش که بدیهی بود تصور وجود هم چه جزی از این تصدیق بدیهیست، جزی از این تصدیق هست بدیهیست. از بداهت کل به بداهت جز رسیدیم، اینطور بود دیگه. گفتیم تصدیق به ان شیء ما موجود و ما معدوم، یا به تعبیری دیگر تصدیق به ان الوجود و العدم متنافیان، این تصدیق بدیهی است. تصدیق مرکب بود از تصورها، گفتیم اگر تصدیق بدیهی است اجزایش هم که تصوراتن بدیهی هن، از جمله تصور وجود بدیهی، از بداهت کل بداهت جز و نتیجه گرفتیم. در دلیل سوم چی کار کردیم؟ دلیل سوم هم اینطور بود، وجودی تصور وجود خودم که وجود خودم مرکب است از وجود و خودم بدیهی است. اگر تصور این کل که وجود به علاوه خودم هست بدیهی است، پس تصور جز هم که وجود است بدیهی است. از بداهت کل به بداهت جز رسید. پس هم در دلیل اول از بداهت کل بداهت جز رو استفاده کردیم، هم در دلیل سوم از بداهت کل به بداهت جز رسیدیم، با این تفاوت که در دلیل اول کل ما تصدیق بود، در دلیل سوم کل ما تصور بود. در دلیل اول تصدیق می کردیم و ان الوجود و العدم متنافیان و استفاده می کردیم بداهت تصور وجود رو، در دلیل سوم تصور می کردیم وجود به علاوه خودمون رو، یعنی متصور ما اون کل ما تصور می شد، در حالی که در دلیل اول کل تصدیق بود و جز تصور وجود بود. در دلیل سوم کل یعنی اون معلوم، یا به تعبیر بهتر در دلیل اول معلوم بالبداهه معلوم تفصیلی بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جزء رو. در دلیل سوم معلوم بالبداهه معلوم تصوری بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جزء رو. فقط معلوم ها فرق می کردن. در دلیل اول معلوم معلوم تصدیقی بود، در دلیل دوم معلوم معلوم تصوری بود، در دلیل سوم معلوم معلوم تصوری بود، ولی تفاوت از در نحوه استفاده نبود. در هر دو گفتیم کل بدیهی است، پس جزء هم بدیهی است. این نحوه استدلال در هر دو بود، چون این اشتراک بین دلیل اول و سوم وجود داشت، مصنف با ذکر دلیل اول خودش و از طرح دلیل سوم بی نیاز بود. گفت اگر کسی دلیل اول رو فهمیده باشه دلیل سوم هم میفهمه، چون فقط تفاوت بین دلیلین در این است که در دلیل اول معلوم و بداهت تصدیق گرفته شده بود، در دلیل سوم تصور. و این نمالم یا تعرض مصنف لذت سالس، زیرا وصف سالس در حقیقت رجوع میکنه به وصف اول. فا این منات هما، یعنی منات این دو وصف که وصف اول و وصف سوم است، لیس الا الاستدلال علا بداهت تصور الوجود، استدلال میکنیم بر بداهت تصور وجود به این دلیل که وجود جزء المعلوم بالبدیه است. چون وجود جزء المعلوم بالبدیه است، پس باید خودشان معلوم بالبدیه باشد، چون چیزی اگر معلوم بالبدیه شد جزءش هم معلوم بالبدیه است و وجود جزء معلوم بالبدیه است، پس خودش هم معلوم بالبدیه است. منتها سوا اون کانه، ضمیر کانه به معلوم بالبدیه برمیگرده، سوا اون کانه این معلوم بالبدیه تصورن کما فی الوجه الثالث او تصدیقن کما فی الوجه الاول، ای تصدیق امکان. حالا تصدیق به صورت اشیاء ما موجودون و ما معدومون باشه یه چیز دیگه باشه، منتها ما اشیاء ما موجودون و ما معدومون رو مطرح کردیم. پس در هر دو دلیل ما از بداهت کل به بداهت جزء استدلال کردیم. نحوه استدلالمون در هر دو دلیل یکسان بود، اگرچه کلمون در دو دلیل فرق میکرد. کلمون در یک دلیل تصدیق بود، در یک دلیل تصور بود، فرق فقط همین بود، و الا در هر دو روش استدلالمون یکی بود که از کل به جزء میرسیدیم. چون روش استدلال یکی بود، مصنف با ذکر دلیل اول از ذکر دلیل سوم خودش را بی‌نیاز بود. فهنگی مطلب جدیدیست، میمونه برای جلسه آینده. ما تمام حرفهایی رو که باید در استدلال بر بداهت وجود بگیم همه رو گفتیم، تمام شد. مطلب فهنگی که میخوام جدا شروع کنیم یه بحث دیگه است که میخواد بیان کنه چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید. شما الان سه تا دلیل بر بداهت وجود آوردید، حالا همه رو رد کردید، ولی الان سوال اینه که چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید؟ رجوع کنید به ذهنتون ببینید راحت میاد تو ذهن یا راحت نمیاد. اگر راحت اومد بگید بدیهی است، اگر راحت نیاد بگید چش نیست. چرا استدلال میکنید؟ این سه تا استدلال اصلا لغوه، آوردنش بیهوده است، که ان شاء الله این در جلسه این درس بکنید. بله مصنف یعنی خواجه نصیری. و اینما لم یترز المصنف لذت الثالث یعنی خواجه نصیری، صاحب تجرید العقائد. مصنف یعنی مصنف خودمون، نه مصنف مباحث فرانسوی.